بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. جلسه بسیار مهم و کم نظیر است. مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی از نمایندگان و اعضای دولت و مدیران ارشد همه تقریبا در اینجا تشریف دارند و حضور دارند و اساس جلسه هم بر صمیمیت و همدلی و انس مسئولان کشور با یکدیگر است. مطالبی هم البته عرض میکنیم ما جناب آقای خاتمی، مطالب بسیار خوبی امروز بیان کردند. اساس این است که ما از این فضای ماه رمضان و پیوند دلها با یکدیگر به برکت معنویت ماه رمضان حد اکثر استفاده را بکنیم، نیرو بگیریم برای ادامه حرکت همراه با عزم و اراده و آگاهی به جلو. هدف اینه. حالا برای اینکه از فضای ماه مبارک بهره مند بشیم، این حدیث رو من عرض بکنم و اندکی درباره اون صحبت کنیم. حدیث صحیح معتبر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که الصوم جنة من النار، روزه سپر آتش است. از طرق اهل سنت هم همین حدیث نقل شده است، همین مضمون با الفاظ مختلف، از جمله این لفظ: الصيام جنة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقي احدكم سلاحه في الدنيا. همچنانی که در دنیا شما با سلاح خودتون، با وسیله دفاعی خودتون از خودتون دفاع میکنید، در آخرت به وسیله روزه از خودتون در مقابل تعرض آتش دوزخ دفاع میکنید. حدیث. خصوصیت روزه چیست که این جنتون من النار درباره او بیان شده است؟ خصوصیت روزه عبارت است از کف نفس، مظهر کف نفس است روزه. و نهی النفس عن الهوا، صبر در مقابل گناه، صبر در مقابل غلبه مشتهیات، مظهر اون روزه است. لذا در ذیل آیه شریفه وستعین و بستبر و صلاح صبر را تعبیر کردن به روزه. در روایات روزه مظهر گذشته از خواسته هاست. حالا زمان محدوده، چند ساعتی در روز، اونم چند روزی در سال، لکن به صورت نمادین یک حرکت اساسی برای انسانه. چرا؟ چون هواهای نفسانی و هوسها و مشتهیات و خواستهای نفس انسان همون مسیری است که انسان رو به گناه میرسانه. اینجور نیست که مشتهیات نفسانی با گناه ملازم و از یکدیگر اجتناب ناپذیر باشن، نه، بعضی از مشتهیات نفسانی هم حلاله. اما اینی که انسان دهنه نفس را بردارد، نفس خود را بی مهار و بی دهنه رها کند و اسیر مشتهیات او بشود، این همون چیزی است که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند که این همون اسب سرکشی است که حمل علیها راکبها یا اهلها، او رو انداختن روی اسب سرکشی که دهنه او دست این نیست و این اسب سرکش هم میبره او رو به پرتگاه پرتاب میکنه. هوای نفسانی اینه، انسان رو میکشانه به سمت گناهان. گناهان هم صورت ملکی عذاب الهی هستن، صورت این دنیایی عذاب الهی همین گناهان هم. اینی که در آیه شریفه میفرماید که ولا تأکلوا مال الیتیم ان الذين یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این معناش همینه، یعنی شما اون کسی را که مال یتیم را دارد میخورد وقتی نگاه میکنید، ظاهر قضیه این است که این مالی رو بلعید، حرامی را به کیسه خود زد، اما باطن قضیه این است که نه، این داره آتش در درون خودش تعبیه میکنه، این همون آتش جهنمه. اون کسی که لذت حرامی را در اینجا آزمایش میکند و از او لذت میبرد، این لذت صورت ظاهر قضیه است، باطن قضیه در اون حیات حقیقی، حیات واقعی، اونجایی که پرده های اوهام از جلو چشم انسان فرو می افتد و حقایق در مقابل انسان آشکار می شود، یوم تبلو کل نفس ما اسلفت، شبیه این، نزدیک به این عبارت، اون روز همین لذت اینجایی و دنیایی عبارت است از یک عذاب، از یک شکنجه دوزخی. اون روز روزی است که واقعیات و حقایق خود را آشکار میکنند. یوم تبلو کل نفس ما اسلفت، ظاهرا اینجوری است. اون چیزی که انجام داده است انسان، حقایق اعمال انسان و حقایق بوتفون انسان و ملکات انسان در اونجا آشکار می شود. روح ما، ملکات ما، حقایق وجودی ما هم در اونجا خودشون نشان میده. مولوی میگه ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اون پنجه درندهی که یوسفها رو در اینجا میدره، انسانهای مظلوم رو زیر پا له میکنه، این باطنش گرگه، انسان نیست. این باطن اونجا خودشو نشان میده و ظاهر میشه. از قیامت نبایستی فراموش کنیم ما. قیامت چیز عظیمی است. یاد قیامت رو ما باید در ذهن خودمون همیشه داشته باشیم و از قیامت بترسیم. در آیه شریفه می‌فرماید یستعجل، درباره قیامت، یستعجل بها الذین لا یؤمنوا بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق. اون وقت کفار قریش به پیغمبر میگفتن که خب کو این قیامتی که میگی، این جهنمی که هی ما را از اون میترسانی کو؟ یستعجلوا بها الذین لم یؤمنوا بها یا لا یؤمنوا بها. میفرماید که والذین آمنوا مشفقون منها، اون کسانی که ایمان دارن از قیامت بیمناکند، در حال اضطرابند. قیامت حقیقتا اینجوره، باید از قیامت ترسناک بود، باید قیامت را از یاد نبرد. این زامن حفظ ماست. روز عرضه شدن بر خدا و عرضوا علی ربک صفا، انسان با حقیقت خود، با باطن قلب خود، با ملکات راسخه نفس خود در مقابل خدای متعال ظاهر میشه، آشکار میشه. اینجا هم خدای متعال باطن ما رو میبیند، اما اونجا دیگه هیچ پرده پوشی وجود نداره. خود ما هم میفهمیم، خود ما هم میبینیم، خود ما هم خودمون رو محکوم میکنیم. روز جزا، روز پاسخگویی، پاسخگویی به معنای واقعی کلمه، پاسخگویی بدون امکان رفع و رجوع کردن بی مورد. اصلا نمیشه انسان عذر بیاره، عذر دروغین، عذر بی خودی در مقابل خدای متعال دیگه. گریبان انسان رو میگیره. روز محاسبه بی اغماز، محاسبه میشیم ما. روز بسته شدن زبان، این زبان بازی هایی که اینجا میتوان کرد، میتوان گفت، اونجا دیگه نیست. هادا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. زبان ها بسته میشه. زبان بسته میشه، باطن انسان حرف میزنه، ملکات انسان حرف میزنه، اعضا و جوارح انسان حرف میزنه. در دلمون حقد، حسد، بدبینی، بدخواهی، امراض گوناگون قلبی، کینورزی نسبت به صالحان، شوق و عشق نسبت به گناهان، اگر چنانچه پنهان کرده باشیم اونجا همه آشکار میشه. یعنی چیز عجیبی است قیامت. الیوم نختم ما علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. درباره قیامت آیاتی که هست خیلی تکون دهنده است. من پیشنهاد میکنم برای خودمون هر کدومی به تنهایی، این دیگه از چیزهایی نیست که انسان بتوانه این رو ثبت کنه و آمار بده و تعهد بده، خودش، هر کسی برای خودش، چون احتیاج داریم آیات قیامت رو در قرآن دنبال کنیم. صدها آیه درباره قیامت در قرآن هست، هم بشارت های قیامت، بشارت هم هست. هم تهدیدهای قرآن هر دو تکون دهنده است، بشارتهای قرآن هم تکون دهنده است، جذاب، فوق آفرین. تهدیدهای قرآنی هم همینجور تکون دهنده است، دل انسان رو آب میکنه. یوم یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه. مجرم از شدت عذاب الهی حاضر است و آرزو میکنه که بتوانه فرزند خودش رو فدا کنه که نجات پیدا کنه، عزیزان خودش رو همه رو فدا کنه، همه انسانهای روی زمین رو قربانی کنه برای اینکه از این عذاب نجات پیدا کنه. عذاب الهی است، شوخی که نیست. و نمیتوانه، کلا انها لوا نزاعت للشوا تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا. این قیامت و همین احوال قیامت و ترسای قیامتی که شما میبینید امام سجاد سلام الله علیه در این دعای ابو حمزه که خیلی دعای با حال و خوبی است، ابکیل خروجی ان قبری اوریانن ولیلن حاملن فقری علی ظهری، امام سجاد میگه من میگریم، امروز میگریم برای اون حالت که از قبر آمدم بیرون، اوریان ذلیل، بار سنگین عمل بر دوشم. انظر مرتن عن یمینی و اخرى عن شمالی اذ الخلائق فی شأن غیر شأنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. یه عده چهره هاشون می درخشه، چهره ها خندان، خوشنود، خوشحال، سر بلند. یه عده اینجوری کیان اینا؟ اینا همون کسانی هن که در دنیا از این پل صراطی که هم حقیقت اون و باطن اون در اونجاست و مثال اون در اینجاست، از این پل صراط توانستن رد بشن. این پل صراط هم پل عبودیت، پل تقوا، پل پریزگاری، همینی که و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. این صراط، این صراط این دنیا همون صراط روی جهنم، این صراط مستقیم، انک علی صراط مستقیم که به پیغمبر میفرماید، یا ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، این صراط همون صراط روی جهنمه. اگر اینجا ما توانستیم از این صراط درست با دقت بدون لغزش عبور بکنیم، عبور از اون صراط آسان‌ترین کار مؤمنین مثل برق عبور میکنه. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. اصلا همه جهنم رو نمیشنون اینها. و هم فی مشتهد انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. فزع اکبر یعنی دشوارترین ترسی که ممکنه برای یک انسان پیش بیاد، همین انسان دیگه، همین من و شمایی، با همین خصوصیات، با همین ابعاد جسمانی و روحانی و نفسانی، فزع عظیمی که در اونجاست، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اینا رو، اون فضع اکبر اینا رو محزون نمی کنه، اندوهگین نمی کنه. اینا مؤمنین هن که از این صراط عبور کردن. این صراط برای من و شما خیلی حساسه برادران و خواهران عزیز. ما مسئولیم، ما با آدم معمولی کوچه و بازار فرق داره. ما چه نماینده مجلس باشیم، چه عضو دولت باشیم، چه مدیر فلان بخش نظامی باشیم، چه بخش قضایی باشیم، همین که شما آقایون و خانم ها مسئولین در بخش های مختلف هستید، کار من و شما سخته. ما اگر چنانچه تخطی کنیم، لغزش پیدا کنیم، اشکالی در کارمون پیدا بشود، ضررش به خود ما نمیرسه، ضررش به یک جمع وسیعی میرسه. ما کمکاری کنیم، کوتاهی کنیم، کشور ضرر میکنه. ما خدای نکرده از هوای نفسمون در تصمیم ها پیروی کنیم، از رفیق بازی و خط بازی و عدم ملاحظه ارزش های حقیقی اگر چنان که تبعیت کنیم، کشور صدمه میبینیم. کار ما سخته، ما بیشتر از دیگران باید به فکر جهنم و به فکر عبور از این صراط دشوار باشیم. ولی خب اگر من و شما یه مقداری دندون رو جگر بگذاریم، این چند سال مسئولیت، بالاخره مسئولیت ابدی که نیست. نماینده مجلسیم، عضو دولتیم، وزیریم، مدیریم، یه چند سالیست دیگه، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال. حالا این چند سال رو دندون رو جگر بگذاریم دنبال کسب پول، دنبال درآمدهای نامشروع، دنبال رانتخاری، دنبال استفاده از امکانات دولتی، دنبال تعرض به بیت المال، تو این چند سال نباشه. این که خیلی دشوار نیست. اگر نبودیم اون وقت ان الذين سبق لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. هادا یومکم الذی کنتم توعدون. ملائکه الهی، فرشتگان الهی میان پیش این متقین، پیش این مؤمنین، میگن این همون روز شماست. هادا یومکم الذی کنتم تو، این همون روزی است که وعده او رو، مژده او رو در طول تاریخ انبیا آمدن به مردم، به مؤمنین دادند. این همون روزه، لذت ببرید. ادخل الجنه. ما بیشتر از دیگران بایستی مراقب باشیم، بیشتر از دیگران از جهنم بترسیم. آتش دوزخ کسانی را که مسئولیت مضاعف دارن بیشتر تهدید میکنه تا آدمای معمولی که خودشان و بار مسئولیت خودشون یا یه دایره خیلی محدود و کوچکی. ما وضعمون سخت‌تره. یک نکته دیگری که همینجا اضافه کنم، مسئله فرزندان ماست. به فرزندانتون برسید. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. حق ندارین فرزندان رو رها کنین، ایمانشون رو نگه دارین، ایمانشون رو حفظ کن، سعیتون بر این باشه. کاری نکنید که ایمان جوانتون، دختر و پسرتون، اگر دانشجوست، اگر کاسبه، اگر مشغول کار دیگه است، به مبانی شما متزلزل بشه. گاهی انسان با دست خودش، با زبان بی مهار و بیرون از کنترل خودش، با عمل غلط خودش کاری میکنه که جوان خودشو از دین و از مبانی دینی و از اعتقادات و از اصول دور میکنه، او رو بی اعتقاد میکنه. داشتیم ما کسانی اینجوری رو، از هر دو طرف ممکنه ها، گاهی با سختگیری های بی جا، که بنده هیچ توصیه به سختگیری های بی جا نمی کنم، با منطق و با برخورد صحیح بایستی با و مهربانانه با فرزندان باید برخورد کرد. اما از اون طرف هم گاهی بعضی با برخورد تند و تلخ و ترش عاجز میکنن، بچه ها رو زده میکنن. بعضی هم از اون طرف با بیمبالاتی ها، لاوبالیگری ها، امکانات بیحساب رو در اختیار بچه ها گذاشتن، از هر غلطی اونها با اغماز چشم پوشی کردن، خب بچه فاسد میشه، بچه خراب میشه. قو انفسکم و اهلیکم، جوانتون، همسرتون باید حفظ کنید، جز وظایف ماست. و این اثر تشدید کننده داره، یعنی در یک خانواده، یک جوان خانواده، یک عضو خانواده، وقتی که خدای نکرده نقطه ضعفی پیدا کرد، مثل لکه سیاهی شد روی دندان و این مینای دندان در این نقطه خراب شد، اومد به تدریج اثر میگذاره، اثر میگذاره روی ذهن مخاطبهای خودش، پدر مادر خودش، و هم دو اثرهای متقابل تشدید کننده روی هم میگذارن. از دست میدید اون حقیقت را، اون معنویت را. این آیه شریفه خیلی برای من همیشه جالب هست که میفرماید ان الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما التنا من عملهم من شيء. اون کسانی که توانستن ایمان ذریه خودشون رو حفظ کنن، ولو عمل ذریه اونچنان عمل برجسته‌ای نیست، اما ایمانشون رو توانستن حفظ کنن، الحقنا بهم ذریتهم، ما در درجات عالی معنوی ذریه رو با اونها ملحق میکنیم. یعنی در روایت داره لتقر عیونهم، تا چشماشون روشن بشه. مؤمن که شما باشید، اگه توانستید بچه‌تون رو مؤمن بار بیارید، خدای متعال کمبودهای این بچه را در قیامت، در بهشت، در عرصات دشواری که در برابر ماست جبران میکنه، او رو میرسانه به شما تا بتوانه چشم شما و دل شما رو که مؤمن هستید روشن کنه. خدا برای مؤمن خیلی ارزش قائل. خب حالا این حرف اصلی ما همینایی بود که عرض کردیم، این مطلب اصلی اینه. من و شما اگر بخواهیم کار خودمون را، راه خودمون را درست بریم، این کشور از وجود من و شما سود بخواد ببره، راهش اینیست که عرض کردیم. باید به فکر دل خودمون، به فکر قیامت خودمون، به فکر فردای خودمون، به فکر محاسبه الهی از خودمون باشیم. و در این زمینه اغماز نکنیم نسبت به خودمون. این مسئله اساسی است. و اما دو سه نکته در زمینه مسائل جاری کشور. خب اتفاقات ریز و درشتی در زمینه مسائل داخلی، خارجی، مخالفت‌ها، معارضه‌ها، انرژی اتمی، چه مرتب هست دیگه، می‌بینید. ما اگر توجه کنیم کجا ایستادیم، در چه وضعیتی هستیم، اون وقت جواب همه این سوالا داده میشه. این اتفاقات چرا میفته، انگیزه چیه، هدف چیه، جواب همه اینا داده خواهد. مسئله این است که ملت ایران سقف فلک فرهنگ و سیاست رو در دنیا شکافت با انقلاب خودش و طرح نوی در انداخت. این طرح نو اونچنان طرحی بود که اون روز که دنیا دو قطبی بود و دو ابرقدرت با همدیگه اون جور معارضه داشتن، در مقابله با این طرح نو با هم همدست شدن. پس معلوم می شود که طرح نو ملت ایران که با انقلاب اسلامی اون رو به وجود آورد و به میدان آورد، چیزیست که جهت مشترک دو ابرقدرت را هدف و آماج خود قرار داده بود. او رو تهدید می کرد. او چیه؟ او قدرت طلبی، سلطه طلبی. بله، ما با نظام سلطه مواجه شد. نظام سلطه یعنی این که در دنیا یک امپراتوری قدرت وجود دارد متشکل از طرفهایی و در مقابل اونها منابع ثروت متعلق به ملتها و حقوق ملتها وجود داره. رابطه اینه بین این دو قطب رابطه سلطه است، سلطگر و سلطه پذیر. او سلطگری میکنه، ملتهایی که یا خاکشون یا آبشون یا نفتشون یا منابعشون یا موقعیت سوق الجیشیشون مورد نیاز اون مرکز قدرته باید سلطه پذیر باشن، اونجوری که او لازم داره و منافعش تأمین میشه تقدیم او بکنه. این نظام سلطه است. اگر تقدیم کردن فباها، مثل خیلی از کشورهای جهان سوم به اصطلاح رائج، کشورهای عقب افتاده، دولت‌هایی بر سر کار بودن منافع ملت‌ها رو دو دستی تقدیم می‌کردن، مثل کشور خود ما در دوران رژیم طاغوت مطیع بودن، تسلیم بودن. تسلیم بودن معناش این نبود که در همه امور حرف اونا رو گوش می‌کردن، نه، خواسته اونا رو برآورده می‌کردن، ولو در برخی از امور اختلاف نظر هم داشتن اما خواسته اونا رو برآورده می‌کردن. اونا میگفتن قرارداد نفت اینجوری باشه، اینا قبول میکردن، در اوپک اونجوری تصمیم بگیرید، اینا میگفتن چشم، نسبت به اسرائیل، نسبت به صهیونیسم اینجوری عمل کنید چشم، نسبت به کشورهای منطقه اینجوری عمل کنید چشم، موضع گیریتون تو سازمان ملل اینجوری باشه چشم، بعد به تدریج به امور داخلی کشور دولت اونجوری به کار بگذارید، بگمارید، این سیاست ها رو اعمال کنید، اینجور تغییراتی در کشور به وجود بدید چشم. یا اینجوره سلطه پذیر، یا سلطه پذیریست که یک وقت در مقابل یک منفعتی از منافع اونا سر بلند میکنه، میزنن سرشو، میشکنن، کنارش میزنن. او همچون پشتوانه مردمی که نداره، او رو همین سلطه ها نگه داشتن، به راحتی از میان میره، کلیر میارن سر کار، که نمونه هاشو در کشورهایی دیدیم. من حالا اسم کشورها رو نمیخوام بیارم، شاید خود شما توجه دارید، تو کشورهای همسایه کم نداشتیم از این دم. یکی رو بردن، یکی رو بردن. این نظام سلطه است در دنیا. اونی که در این نظام سلطه پامال میشود ملت ها هستن، منافعشون، هویتشون، شخصیتشون، ارزش هاشون، فرهنگشون نابود میشه. روز به روز این نظام سلطه تقویت شده، یعنی از وقتی که استعمار به وجود آمد در اثر ارتباطات و پیشرفت علم و ارتباطات آسان دنیا با یکی دیگر، این پدیده نظام سلطه پدید آمد دیگه. از دوران استعمار هر چه پیشرفته این تقویت شده، حالا با امکانات جدید و وسایل ارتباطی سریع و فوق العاده‌ای که وجود داره و امکانات نظامی و پول و تبلیغات و چه و چه و چه، این نظام سلطه هرچی بیشتر میخوای خودش رو بر زمین دنیا و سرزمین محل زندگی ملت ها و انسان ها بیشتر فرو کرده. انسان ها محکومن به تو سری خوری، سلطه پذیری. نظام ما آمد این مدار رو قطع کرد، گفت نمیشه. این مدار کمونیسم هم در دنیا بود، همین مدار سلطه بود ها، تقسیم کرده بودن. حالا تقسیم نه از روی تو و رغبت، تقسیم از روی ناچاری، ناچار بودن دنیا رو تقسیم کرده بودن، یه قسمت دست او یه قسمت دست او، اما مدار سلطه اونجا هم وجود داشت. همون شوروی معتقد به مدعی سوسیالیسم و کمونیسم و عدالت اجتماعی در اروپای شرقی فجایع عظیمی رو به راه انداختن که حالا لابد شما بعضی یادتونه، ماها که یادمونه، بعضی هم لابد تو کتابا نوشته ها خوندید. لهستان یک جور، مجارستان یک جور، چکسلواکی یک جور، خونها ریختن، آدمها کشتن، تانکها بردن، همون کاری که امروز آمریکایی‌ها در عراق دارن میکنن، همون کاری که آمریکایی‌ها چند سابقه در افغانستان میکردن، همین کار رو اونا هم میکردن. سلطه سلطه است. این مدار حرکت سلطه آمیز و متکیه به سلطه و بر محور سلطه این وجود داشت. ایران اسلامی آمده اینو قطع کرده، میگه ما قبول نداریم. بی جواب هم نمونده است در دنیا. ملت ها خیلی به این ایده و به این عقیده معتقد شدند. هر کس نگاه کنه در دنیای اسلام نشانه های این رو به روشنی میبینه. یه نمونهش فلسطین، البته فلسطین خب ده ها سال تحت اشغال بود بدون اینکه ملت فلسطین خودی نشان بدن، اما میبینید ملت فلسطین به کجا رسیدن، با این همه فشار چطور ایستادن. میبینید اظهاراتی رو که بعضی از کشورهای حول و حوش خود ما انجام میدن در زمینه گرایش به مردم و گرایش به اسلام و گرایش به این چیزها، جهات مردمی، به خاطر همینه. میبینید ایستادگی مردم عراق رو، این عراقی ها همون کسانی هن که سالهای متمادی زیر فشار انگلیس و حکومت انگلیس و بعدم عوامل چپها مون درش حرکتی نمی کردن. این موج بیداری اسلامی است که عراقی ها رو اینجور بیدار کرده، کار خودش رو کرده. یک فرهنگ جدید، یک فکر جدید، یک مسیر جدید برای بشریت مطرح کرده. عصبانیت ها مربوط به اینه، اشکالات مربوط به اینه. مسئله بمب اتم و دنباله های اونچه که در توهم فعالیت نظامی اتمی در دنیا می پراکنن، اینا همه بهانه است، حرفه. مسئله این نیست. حتی با اسلام هم به عنوان خود اسلام و شعار اسلام مخالفتی نیست. دنیا اینه، شما توجه داشته باشید، تاریخ در تاریخ حکومت شعارهای دینی یا حکومتهای مدعی دین، حکومت روحانیان کم نیست. فراوون در زمان خود ما، در دوره جوانی ما حکومت روحانی بود در همین مناطقی، کشیش. در قبل تاریخ هم که حکومت روحانیان و حکومت کلیساها بر خیلی از کشورهای غربی و بعضی مناطق دیگه بود. در تاریخ خود اسلام هم که میبینیم حکومت مدعیان دین و مدعیان تولیت دین رو، این چیزا که در تاریخ کم نیست. الان هم در دنیا هستن حکومت هایی که شعار دین سر دستشون هست. اونی که در دنیا کم یابد که این همه دشمنی رو به خودش جذب میکنه، حکومت ارزش‌های دینی است، پیاده شدن دین است. یعنی اصرار بر تحقق عدالت اجتماعی، این شعار نیست که ما میدیم، این حقیقت ماست، هویت ماست. ما اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچه، بیهوده است. جمهوری اسلامی معنی نداره دیگه. باید عدالت اجتماعی رو تحقق ببخشیم، باید ارزش‌های اسلامی رو در جامعه پیاده کنیم، باید جامعه رو جامعه دینی اسلامی بکنیم. بنده دو سه سال قبل از این تو همین جلسه بود گفتم که ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد تشکیل نظام اسلامی داشتیم، مرحله بعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحله بعد تشکیل کشور اسلامی، مرحله بعد تشکیل تمدن اسلامی، تمدن بین الملل اسلامی. ما امروز در مرحله دولت اسلامی و کشور اسلامی هستیم، باید ایجاد کنیم دولت اسلامی را. امروز دولت ما، یعنی مسئولین قوه مجریه، مسئولین قوه قضاییه، مسئولین قوه مقننه، همه اینها دولت هم دیگه، مجموع اینها دولت اسلامی است. سهم خوبی از حقایق اسلامی و ارزش‌های اسلامی رو دارن، اما کافی نیست. اولش خود من، باید بیشتر بریم به سمت اسلامی شدن، مسلمان شدن، مؤمنانه زندگی کردن، مسلمانانه زندگی کردن. باید بریم، باید بریم به سمت زندگی علوی. رفتن به سمت زندگی علوی معناش این نیست که اگر اون روز لنگ می‌بستن را می‌رفتن، امروز هم لنگ ببندیم را بریم. نه، امروز دنیا پیشرفته است. روح زندگی علوی را، یعنی عدالت را، یعنی تقوا را، یعنی پارسایی را، یعنی پاکدامنی را، یعنی بی‌پروایی در راه خدا را، میل و شوق به مجاهدت در راه خدا را، اینا را باید در خودمون زنده کنیم. باید بریم به سمت این اساس کار ماست. و به شما عرض بکنم در اون صورت کارآمدی جمهوری اسلامی هم مضاعف خواهد شد، چون مشکل اساسی که ممکنه برای نظام اسلامی پیش بیاد مشکل کارآمدی است در نگاه جهانی. بگن آیا تونستن این کارو بکنن، اون کارو بکنن، اون کارو بکنن، اهدافمون رو دیگه. ما اگر قدم به قدم تحول درونی خودمون رو جدی بگیریم، پیش ببریم، پایبندی خودمون رو به ارزش‌ها و اصول خودمون عملا نشان بدیم، کارایی ما هم بیشتر خواهد شد، توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد. البته دشمن نمیخواد، دشمنان نمیخوان، جنجال میکنن، هیاهو میکنن، اهمیتی هم نداره. من اعتقادم این از همین مسئله بحث هسته‌ای و اینها، اونقدری که اروپا و آمریکا تظاهر میکنند و وانمود میکنند، اونقدر نگران این قضیه نیست. میدانن هم خودشون که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ای ما تکرار میکنیم، اصرار میکنیم، اونا یک همچین سری تکون میدن، در حالی که میدونن که ما نیستیم دنبالش. مسئله مشغول کردن نظام اسلامی است. یکی از اهداف عمده این است که نظام اسلامی رو مشغول کنن. ذهن مدیران، مسئولان، مجلس، دولت، دست‌اندرکاران گوناگون رو متوجه کنن که از مسائل جاری کشور، از مسائل کاری کشور در بخش‌های مختلف، چه بخش قضایی، چه بخش اجرایی، چه بخش تقنینی، منصرف کنن، ما رو غافل کنن. اینم که حل بشه باز یه مسئله دیگه ای درست خواهد شد. البته در این مسئله اگر بخوایم یک کلمه عرض بکنیم، خب مذاکره کننده های ما و مأمورین دولت جمهوری اسلامی دنبال این کار هستن، دارن حرف میزنن، کار میکنن. همون خط قرمزهایی رو هم که در اظهارات علنی مسئولین کشور گفتن، همین خط قرمزها رو اونا هم در مذاکراتشون دنبال میکنن. لکن اون چیزی رو که به جد بایستی به طرفهای مذاکره گفت و در میان گذاشت، این است که به فکر این نباشن که با حرفهای نادرست و غیر منطقی خود ملت ایران رو معتقد کنن که طرفها اعتقاد به منطق ندارن. اگر ملت ایران قانع شد به این نتیجه رسید که اینا به منطق طرفای صحبت احتیاج ندارن، گفتگو رو با اینا ترک خواهد کرد، چون کسی که اهل منطق نیست چه گفتگویی، چه حرف. ما در این یک سال گذشته نشان دادیم که اهل منطق هستیم، منطق داریم. گفتن آقا میخواییم شفاف باشه، گفتن یک قاعده جهانیست، قانون جهانیست این آژانس بین المللی، بیان مقررات جهانی شفاف، میخوان شفاف باشه، از یه چیزی میترسن، نگرانن، نگرانیشون برطرف بشه، میخوان بیان. نظام جمهوری اسلامی منطق را شاخص فرا خودش قرار داد. اونجایی که چیزی را قبول کرد با منطق بود، اونجایی که چیزی را رد کرد با منطق بود. هر جا زورگویی خواستن بکنن، جمهوری اسلامی ایستاد، قبول نکرد. و خود زورگویی طرفای مقابل نشون دهنده بی منطقی اوناست. منطق نداره. شما باید غنی‌سازی رو تعلیق کنید، تعلیق بلند مدت. چرا؟ به چه دلیل؟ چه ربطی بین شفاف سازی و تعلیق یا توقف غنی‌سازی است؟ ارتباطی نداره. با مگر یک ملت رو میشه همینطور با این یاوه‌گویی ها، حرف های دوران استعمار، از حقوق خودش، از خواسته های خودش، از نظرات خودش مگه میشه محروم کرد؟ اونم ملت ایران، این ملت زنده. طرف ها بدونن ایران زنده است، ملت ایران زنده است، موجود زنده، هم اهل منطقه، هم اهل حرکته، هم اهل تعامله، هم اهل دفاعه، هم اهل مشت زدنه اونجایی که لازم باشه. خب وقت تمام شد. اون چه که ما در این زمینه عرض میکنیم این است که بی منطق حرکت کردن مورد قبول و پذیرش جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران قرار نمیگیره، و اگر تهدیدی در مذاکرات پیش آمد به هر شکل تهدید، نشان دهنده عدم برخورداری از منطق، منطق باشه تهدید نیست. تهدید هم اگر شد نشون دهنده بی منطقی است، و بی منطقی کافی است که ما رو نسبت به اصل گفتگو و ادامه همکاری با این طرف‌های مربوط به آژانس و غیره تشویق میکنه، ما رو باز خواهد داشت. بی منطقی باز می‌داره ما رو از ادامه این روش. اون چی که ما مسئولین احتیاج داریم این است که کارآمدی خودمون را، نظام را افزایش بدیم. کارآمدی هم در جهت تحقق خواستها و اهداف اسلامی باید باشه، باید در جهت اهداف اسلامی باشه، در جهت پیاده شدن ارزش‌ها، عینی شدن ارزش‌ها در جامعه باشه. بخشای فرهنگی ما مسئولن، بخشای اقتصادی ما مسئولن، بخشای سیاسی ما مسئولند، بخشای امنیتی ما مسئولند، همه مسئولند، همه باید به مسئولیت خودشون توجه داشته باشند و خود رو پاسخگو بدانند در مقابل این مسئولیت ها. این وظیفه همه ماست. و بدانیم که اگر ما به وظیفه خودمون حرکت کردیم با امکاناتی که در کشور ما به حمدالله خدای متعال به وفور در اختیار این کشور و این ملت قرار داده است، و با تجربه پیشرفتی که داریم، پیروزی جمهوری اسلامی و پیروزی حق بر باطل در این میدان قطعی است. ما در این سالها پیشرفت خوبی داشتیم. پیشرفت ما در طول 20 سال 22 سال از وقتی که جمهوری اسلامی خودشو یافت و وارد میدانهای گوناگون سازندگی شد، از سالهای دوم سوم انقلاب تا امروز، پیشرفت ما پیشرفت خوبی بوده. ما همون کشوری هستیم که سیم خاردارمون رو هم باید وارد میکردیم، حالا میتوانیم موشکمون رو هم صادر کنیم. اون روز ما در زمینه‌های گوناگون علمی همه جا تو کوچه های بن‌بست بودیم، امروز در همه جا در اغلب زمینه‌های علمی راه رو باز، میدان رو وسیع، روندگان رو پرنشاط مشاهده می کنیم. حرکت علمی تو کشور را افتاده. پیشرفت‌های زیادی هم وجود داشته که بعضی رو در آمارهای امروز آقای رئیس جمهور بیان کردن و بسیار دیگر هم پیشرفت‌های نظام اسلامی هست. این تجربه ملت ایرانه، تجربه پیشرفت، تجربه موفقیت، توکل به خدا، تصمیم بر تحقق دادن به ارزش‌های الهی و اسلامی و کوتاه نیامدن در این میدان، جایی کوتاه آمدن نیست، و برنامه ریزی برای پیاده کردن این ارزش‌ها و این اهداف در نظام اسلامی در بخش‌های مختلف، این جزء وظایف حتمی و قطعی ماست و امیدواریم انشاءالله که خدای متعال مقدر فرموده باشد که بتوانند مسئولین کشور و قوای سگانه در این زمینه گام‌های موفقی بردارند و کار اساسی بکنند و هم قوه مجریه، هم قوه مقننه، هم قوه قضاییه توجه داشته باشند که امروز کشور تشنه کار کردن اونهاست و باید کار کرد، باید تلاش کرد و ظرفیت توانایی ها و کارکرد کشور رو بالا برد. پروردگارا با محمد آل محمد اون چرا که گفتیم برای ما در پیشگاه خودت مایه حسنه و ثواب قرار بده. پروردگارا ما را گوینده و شنونده را توفیق عمل کردن به اون چه گفته شد عطا بفرمود. ملت ایران را سربلند، او را بر دشمنانش پیروز کن. توفیق تقوا و پارسایی و پریزگاری را به همه مسئولین کشور عنایت کن. روح مطهر امام بزرگوار را با اولیاءش محشور کن. شهدای عزیز ما را با پیغمبر و محمد آل محمد محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.